অন্ডানে বসেন লুদিন সাহেব ইকরামি। ۶۳ دقیقه شام با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص پاکستان برای افغانستان امروز گفت که همراه با هیئت شامگاه دوشنبه به کابل رسیده و با برخی از مقامات طالبان دیدار کرده است. صادق خان هدف از سفر خود به کابل را افزایش همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف و گسترش روابط برادرانه میان پاکستان و افغانستان عنوان کرده است. گزارش مفصل این خبر را در مجله دنبال می‌کنیم. برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان میگوید که در زمستان امسال به دلیل کمبود بودجه میتواند تنها به 6 میلیون تن کمک رسانی کند. این اداره امروز در صفحه اکس خود نوشته که میلیون ها تن از کمک های حیاتی باز میمانند. برنامه جهانی غذا گفته که زمستان بیرحم است. این در حال است که این اداره ملل متحد در گزارش اخیر خود گفته بود که در زمستان سخت پیش رو تقریبا 15 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. حداقل 12 تن در نتیجه انفجار در یک کارخانه تولید مواد منفجره و تسلیحات در ترکیه جان باختند. این انفجار در این کارخانه در شمال غرب ترکیه رخ داده که 5 تن دیگر در آن زخمی شدند. در یک خبر دیگر، ترکیه میگوید که بیش از 250 هزار شهروند سوریه طی 2 هفته اخیر به کشور خود برگشتند. علی یرلی کایا وزیر داخلی ترکیه امروز به خبرگزاری دولتی آنادولو این موضوع را بیان کرده است. ترکیه بیش از هر کشور دیگری بیشترین شمار پناهجویان از سوریه را در خود جا داده است. بر اساس آمار ملل متحد در حال حاضر حدود 3 میلیون از شهروندان سوریه در ترکیه زندگی می کنند. این در حال است که گروه هیئت تحریر شام در 8 دسامبر دمشق پایتخت سوریه را تصرف کرد و نظام بشار اسد را سقوط داد. پس از آن تعداد زیادی از سوریهای مقیم ترکیه، عراق و لبنان از مرزهای زمینی عازم کشور خود شدند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در این مجله با هم یک جا دنبال میکنیم. من کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در 2 سال گذشته چه تبعات و نتایج داشته؟
شخص خدا من یتیم در دوشم از وظیفه خدا از بیما گرفت. مشکلات 2 برابر شده. فعلا در 2 سال سریع اکت داد خانم هایی که وظیفه داشتن که وظیفهشان از دستشان گرفته. بسیار مشکلات.
مسیر اصلی شهرهای سالنگ گشوده شد.
در این مدت 2 هفته که راه را بسته ساختن دوره بدیل موتور های در برف و یخک شده برفته نمیتونست. دیگه امروز بخیر را بری موتور کلانزر باشد.
بحران مصرف مواد مخدر و تأثیر آن روی خانواده ها در افغانستان.
والا وزدگه غربت بود، بیوسی بود و هیتو بود که دیگه محبت بود. زندگی خود دینمی روان کردیم دیگه اینمی.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 24 دسامبر 2 سال از ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی از سوی حکومت طالبان در افغانستان سپری شد. شماری از زنان متاثر از این محدودیت به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. اداره انکشاف بین‌المللی ملل متحد UNDP پیش از این گفته که به دلیل وضع ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خساره وارد شده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از زنان افغان میگویند که وضع ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان آنها و خانواده هایشان را به شدت متاثر کرده است. روز سه شنبه 24 دسامبر دو سال این ممنوعیت تکمیل شد. شماره از زنانی که پیش از این محدودیت حکومت طالبان در موسسات غیر دولتی وظیفه اجرا می‌کردند و سرپرست خانواده هایشان هستند میگویند که با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند. لیلا ما باشنده شهر کابل که به گفته خودش مسئولیت چند یتیم را به عهده دارد و قبل از این در یک موسسه غیر دولتی وظیفه داشت به رادیو آزادی چنین گفت:
شخص خودم من یتیم در دوشم است، وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده. فعلا در دو سال سریع یک تعداد خانمایی که وظیفه داشتن که وظیفهشان از دستشان گرفته بسیار مشکلات است. فعلا خودم باور کو که ما در 50 یا 100 روپه یا یک اونم کدام خانه که دل بسوزانه که 1.5 روپه بده که ما کار میکنم. باور کو که روزای سخت را گذشتاندیم که با خدا دخه می دیدم زاری می ترقید مگم در بیداری دیدیم جز صبر خداوند دیگه چاره نداشتیم.
صدف یک باشنده ولایت کندهار که دو سال قبل پس از ممنوعیت بر کار زنان از سوی حکومت طالبان از یک موسسه غیر دولتی بیکار شده است، از مشکلاتش این گونه حکایت میکند:
در طالبان و پراتوس
آمدن طالبان در بیش از 3 سال گذشته بالای اقتصاد تاثیر گذاشته. من قبلا وظیفه داشتم اما با آمدن طالبان محدودیت هایی که وضع شده بسیار بالای اقتصاد ما تاثیر گذاشته و مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است.
حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 با صدور یک فرمان به شمول ادارات ملل متحد بر کار زنان در تمام موسسات غیر دولتی ممنوعیت وضع کرد. در فرمان گفته شده که هرگاه موسسه از این فرمان سرپیچی کند جواز فعالیتش لغو می شود. پس از این فرمان حکومت طالبان شمار زیاد از موسسات که در بخش کمک های بشری کار می کردند فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف و یا محدود کردند. برنامه انکشاف بین المللی سازمان ملل متحد UNDP در ماه جنوری سال جاری در یک گزارش گفته بود که به دلیل ممنوعیت بر کار زنان از سوی حکومت طالبان 1 میلیارد دلار آمریکایی به اقتصاد افغانستان خساره رسیده است. قابل ذکر است که این ممنوعیت حکومت طالبان بر زنان به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با تازگی روز جمعه 20 دسامبر در صفحه یک سیاست تویتر سابق خود در آستانه تکمیل شدن دو سال از ممنوعیت بر کار زنان افغان در یک خبرنامه از ادامه این ممنوعیت حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواست تا چه زودتر تمام فرمانهایی که حقوق زنان را محدود کرده است را لغو کند. او افزوده که زنان و دختران افغان در ایجاد یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز نقش بسیار مهم دارند. همزمان رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان ممنوعیت‌ها در برابر کار و آموزش زنان را مانع در برابر پیشرفت افغانستان خوانده و گفته که این محدودیت‌ها افغانستان را بیشتر به سوی تاریکی میکشاند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های مختلف حکومت طالبان ادعا کرده بودند که حقوق زنان و دختران را در چوکات شریعت تامین کردند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بر کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی هم ممنوعیت وضع کرده و همچنان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده و محدودیت‌های متعدد دیگر را نیز بر آنان وضع کرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز دو سال از ممنوعیت کار زنان در NGO ها یا مؤسسات غیر دولتی سپری شد. ملل متحد میگوید که اقتصاد افغانستان به علت این تصمیم حدود 1 میلیارد دلار خسارمند شده. در آغاز گفتگو از اشرف سادات، کارشناس امور اجتماعی پرسیدیم که علت اساسی این تصمیم چی بوده میتواند و آیا مرجع تصمیم گیرنده بالای تبعات تصمیم خود فکر کرده یا نه؟
خیلی زنان نانوار خانواده خود بودن. آمارهایی که دفتر ما در سال 2021 داشت تقریبا نزدیک به 500 هزار زن در مؤسسات داخلی و خارجی و همچنان در بخشایی که خودشان ایجاد کرده بودن به نام انجمنها و همچنان فعالیت‌های تجاری مصرف کار بودن که اینا هر کدام میتونستن تأثیرات بسیار زیادی روی بهبود زندگی اقتصادی خانواده در افغانستان داشته باشن. اما متاسفانه بنابر توضیحاتی که واقعا تا به حال ما از سوی طالبا شاهد نیستیم، یک بارگی خیلی از دروازه های امید، دروازه های کار بروی زنان بسته شده و زنان بسیار زیاده در بستر نوشتی زندگی میکنن و از فقر گسترده، از مشکلات اقتصادی، از این که مسئولیت خانه و خانواده به دوششان هست بسیار رنج میبرن. بازم حضور زنان در مؤسسات ملی و بین المللی میتوانست بخشی از مشکلات رفع بسازه و امیدی باشه برای زنانی که واقعا نانآور خانواده خود بودن و حقیقتا این نگرانی از دو سال به این طرف شدت زیاده و هر روز زنان زیادی از اثر این مشکلات سردوچار مشکلات افسردگی میشن و حتی خیلی ها هم دست به خودکشی زدن و تعداد زیادی هم که اندک منابع دارن تلاششان این است که از افغانستان بیرون شن تا حداقل در بیرون از افغانستان یک کار به خوبتون سر و سامان بدم. شما مشکلات مهاجرت را میدانین که متاسفانه هیچ جایگاه زنان در بیرون از افغانستان هم در شرایط فعلی ندارن، مخصوصا در کشورهای همسایه فرصت ها کاملا از بین رفته و واقعا من حضور زنان در عرصه کار اگر برسی زیادی صورت بگیره با تایید این گزارشی که سازمان ملل متحد از میزان انمو پولی که ذکر کرده باز هم من فکر میکنم بیشتره و واقعا تاثیرات بسیار بد روی سرنوشت و آینده جامعه گذاشته است.
مؤسسات امدادرسان بالخصوص در گزارش های اخیر خود گفتند که بیشترین چالش ها از این تصمیم طالبان در عرصه کمک رسانی و دسترسی به خانواده ها بوده. وقتی که گفتن زنان کار کرده نتانن در جامعه محافظه‌کار افغانستان دسترسی به زنان نیازمند و خانواده ها دچار مشکلات و چالش ها شده. اگر دیگه بفرمایید.
بله ببینیم در بخش از سوال اول شما هم اگر اشاره کنم که شما گفتیم چرا زنان من نمیشن، متاسفانه یک فکر بدوی در ساختار سیاسی طالبان وجود داره. البته همه رهبری طالبان نسبت به ممنوعیت کار زنان همسو نیستن با بخشی از رهبری. متاسفانه بخش قدرتمندی از رهبری طالبان نگاهی باورمندانه به حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نداره. حالا زنان از عرصه‌های بشری، حقوق بشری و سیاسی و دولتی محروم شده بودن. این یگانه دریچه‌ای بود که متاسفانه این هم مسدود بر روی زنان مسدود شده بود. مسلماً اگر ما تبعات از این بیاییم به بررسی بگیریم، حقیقتاً تبعات از این به شدت سنگین بوده و بخشی از جامعه دچار یک سرخوردگی بسیار شدیدی کرده و خیلی از مؤسسات پروژه های داشتن که مستقیم باید زنان در این پروژه ها کار میکردن و اونها امروز دیگه پول اختصاص نمیدن برای به پروژه های خود در افغانستان. صدها پروژه هدفشان تقویت جایگاه اقتصادی زنان بود، از زنان برای زنان بود و این که در جامعه سنتی افغانستان حضور زنان در خیلی از پروژه ها میتونست موثریت خود داشته باشه، مخصوصا در قسمت ظرفیت‌سازی روستایی که شما میدانید یک سیستم سنتی در روستاهای افغانستان حاکمه و حضور زنان خیلی از مشکلات میتونست حل بسازه و رار برای تداوم کمک‌های بین المللی باز کنه.
آیا امکان داره سر راه بدیل آدم فکر کنه وقتی که قسمی که شما گفتین ده ها هزار یا صد ها هزار زن از کار محروم شوه و برخی زنان نانآور خانواده هستند در کشور جنگ زده مانند افغانستان، کسی شوهر خود از دست داده، کسی پدر خود از دست داده، آیا حکومت توانایی رسیدگی به این خانواده ها و این زنان را داره که از یک طریق دیگر برای امرار معاششان کمک کنه؟
ببینیم تا به حال اداره طالبان هیچ رویکرد مثبت در قسمت شامل سازی زنان در پروسه های کریم نداشته. نه تنها بحث مؤسسات، بلکه وقت شما بریم بررسی کنیم به خیلی از شرکت های تجارتی و سنتی و تولیدی هم که بوده، اونا کامنت های خود داشتم که زنان بدون محرم در محیط کار حاضر نکنن یا زن همراه مرد در یک جا کار نکنه. متاسفانه نه هیچ نوع بدیلی از سوی نظام فعلی طالبان روی دست گرفته نشده، هرچند همیشه کشورهای کمک کننده و سازمان ملل متحد توصیه‌ای داشتن.
اشرف سادات، کارشناس امور اجتماعی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
نماینده خاص پاکستان برای افغانستان با هیئت در سفر به کابل با مقامات طالبان ملاقات کرده است. هرچند صادق خان هدف از سفر خود به کابل را گسترش همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور عنوان کرده، اما کارشناسان سیاسی و روابط بین‌المللی در این زمینه دیدگاه‌های متفاوت دارند. این هیئت پاکستانی در حال به کابل سفر می‌کند که اخیراً تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در ارتباط با تحریک طالبان پاکستانی TTP افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پاکستان پس از تنش‌های طولانی و روابط پرچالش با حکومت طالبان، هیئت را به افغانستان فرستاده است. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز سه‌شنبه 24 دسامبر در صفحه اکس یا توییتر خود نوشت که همراه با هیئت شامگاهی دوشنبه به کابل رسیده و با برخی از مقامات طالبان دیدار کرده است. صادق خان هدف از سفر خود به کابل را افزایش همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف و گسترش روابط برادرانه میان پاکستان و افغانستان عنوان کرده است. این مقام پاکستانی تصاویری از دیدار خود با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان منتشر کرده و اعلام کرده است که در خصوص موضوعات دو جانبه با وی گفتگو کردند. وزارت امور داخلی طالبان نیز در صفحه اکس خود تصاویر از این دیدار منتشر کرده و به نقل از سراج الدین حقانی، سرپرست این وزارت، نوشته که وی بر تسریع تلاش‌ها برای حل مشکلات امنیتی و سیاسی میان دو طرف تاکید کرده است. صادق خان همچنان در صفحه اکس خود از دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، خبر و اعلام کرده است که در این دیدار نیز درباره تقویت روابط دو جانبه، همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک برای صلح و ثبات گفتگو شده است. این هیئت پاکستانی در شرایط به کابل سفر کرده که اخیراً تنش‌ها میان مقامات پاکستانی و طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستانی یا TTP شدت گرفته است. پاکستان ادعا می‌کند که طالبان به گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان یا TTP در افغانستان پناه دادند و این گروه حملات خود را از خاک افغانستان برنامه‌ریزی می‌کند. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است که به هیچ گروه اجازه فعالیت علیه کشورهای دیگر از خاک افغانستان را نخواهد داد و هر گونه حمله در داخل پاکستان را مسئله داخلی این کشور می‌داند. گفته نیست که پیشتر محمد خروسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در گفتگو با رادیو آزادی حضور این گروه در افغانستان را رد کرده بود. اردوی پاکستان هر از گاه برای سرکوب این گروه در امتداد خط دیورن عملیات نظامی انجام داده است که گاه منجر به تلف در میان شهروندان افغان شده است. تحریک طالبان پاکستانی یا TTP به عنوان بزرگترین عامل اختلاف میان دولت طالبان و پاکستان شناخته می شود، تا جایی که گاه از سوی هر دو طرف موازی تند در این زمینه مطرح شده است. افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، معتقد است که اختلاف میان دولت طالبان و پاکستان تاکتیکی است و دو طرف برای تامین منافع خود به ظاهر این اختلافات را نشان می‌دهند. وی میگوید که سفر هیئت تحت رهبری صادق خان به کابل تلاش از سوی پاکستان برای تنظیم سیاست ها و برنامه های طالبان است.
هر دو طرف نیاز دارند که نشان دهند میان آنها اختلاف وجود دارد، اما در واقع چون این چیزی نیست. طالبان در پاکستان ارتباطات و سرمایه گذاری های زیاده دارند. طالبان افغانستان و TTP چه زمانی از یک دیگر جدا بودند؟ این فقط یک بازی اطلاعاتی است. مسائل مربوط به سیاست افغانستان در دست جنرال های پاکستان است و صادق خان صرفاً برای برخی جزئیات رفت و آمد می کند، اما تصمیم ها را جنرال ها می گیرند.
و اما سمیع یوسفزای، روزنامه‌نگار افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که اختلافات میان حکومت طالبان و پاکستان بر سر تحریک طالبان پاکستان یا TTP با یک یا دو سفر حل نخواهد شد و تاکید می‌کند که طالبان دیگر تحت تأثیر پاکستان نیستند. وی می‌گوید که حل اختلافات اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان اکنون کار ساده‌ای نیست.
من فکر نمی کنم این موضوع به این سادگی باشد که با یک یا دو سفر حل شود. چالش طالبان این است که در داخل افغانستان ذهنیت بسیار منفی نسبت به پاکستان وجود دارد و مردم علیه پاکستان هستند. این فشار بر طالبان نیز وجود دارد که روابط با پاکستان دارند. حتی اگر طالبان گاهی بخواهند روابط نزدیکتر با پاکستان برقرار کنند، از فشار مردم می ترسند، زیرا با ذهنیتی که پاکستان آنها را حمایت مالی کرده و به قدرت رسانده موافق نیستند. آنها می خواهند این ذهنیت را تغییر دهند و به همین دلیل تمایل زیادی به روابط نزدیک با پاکستان ندارند.
صادق خان از جمله مقامات با تجربه پاکستانی در امور افغانستان، اخیراً به عنوان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان منصوب شده است. او پیشتر نیز این سمت را بر عهده داشت و پیش از آن با عنوان سفیر پاکستان در افغانستان فعالیت کرده است. گفتنی است که سفر این مقام ارشد پاکستانی به کابل در حال انجام شده، به نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان، آصف علی دورانی، در مصاحبه با خبرگزاری ایراف ادعا کرده بود که 12 تن از رهبران اصلی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان حضور دارند.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که مسیر اصلی شهرهای سالنگ امروز سه شنبه برای رفت آمد موترهای باربری و مسافربری باز شده است. این مسیر دو هفته پیش مسدود شده بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان با اعلام بازگشایی مسیر اصلی شهرهای سالنگ میگوید که این راه روز سه شنبه چهارم جدی برای رفت آمد موترهای باربری و مسافربری باز شده است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که کار برنامه ریزی شده در این مسیر پایان یافته و موترهای مسافربری خرد و بزرگ امروزه دو طرفه رفت آمد کرده می توانند. او افزوده که وسایط باربری به نوبت یک روز از شمال به جنوب و روز دیگر از جنوب به شمال اجازه حرکت دارند و به گفته او در اولین روز بازگشایی این مسیر به وسایط باربری از شمال به جنوب اجازه حرکت داده شده است. مسیر اصلی این شاهراه به دلیل ادامه کار بازسازی و برفواری برای 14 روز بر روی بسهای مسافربری و موترهای بزرگ باربری بسته شده بود، اما موترهای تیز رفتار مسافربری اجازه داشتند از مسیر فرعی شاهراه سالنگ رفت آمد کنند. شاهراه سالنگ هم یکی از مسیرهایی است که دست کم 10 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان را به مرکز و ولایت دیگر وصل می کند. شمار مردم میگویند که بسته شدن دوره‌ای مسیر اصلی شاهراه سالنگ مشکلات را برای آنان به بار آورده است. حاجی محمد اسماعیل، راننده وسیله نقلیه بزرگ مسافربری، که میگوید عمر را در سفر در این مسیر گذشتانده، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که مسدود شدن این شاهراه همواره برای او و هم قطارانش ضربه اقتصادی وارد میکند.
در مدت دو هفته که راه را بسته ساختن، دوره بدیل موتورها از برف و یخک شده برفته نمیتونست. دیگه امروز بخیر راه بری موتورهای کلانزر باشد. ما منتظری به امیروز میکشیدیم و موتور دارای ما تقریبا در حدود 500-550 موتور در ولایت شمال و مرکز کلگی توقف یافت که بیش از میلیاردها دلار میشه. ضربه اقتصادی به تمامی بود و از او گذشته به مسافرین ما بسیار مشکل بود. بیچاره می آمدن کرای 750 را به مزار شریف از ما را به 300-400 می بردیم، کمک میکردیم، 50% برشان تخفیف میدادیم.
یکی از باشنده های ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد به رادیو آزادی گفت:
موتر در بس گرفتیم، بسیار یک مریض سخت داشتیم، در راه می آمدیم دیگه موتروان گفت سید پشت سر خی شما که مریضتان بگیری 5000 پس به شما گرفت. یک نفر اون در پیش روی شونده بود، چون که اگر آواز می بود و موترای کلام می رفت کرا 700-700 است.
با آنکه وزارت فواید عامه حکومت طالبان از تکمیل بازسازی شاهراه سالنگ سخن میزند، اما شماری از مسافران حکومت طالبان را به کوتاهی و رسیدگی به مشکلات آنان در شاهراه سالنگ متهم کرده و میگویند که باید آنان اقدامات جدی را برای حل مشکل موجود در این شاهراه روی دست گیرند. مطیع الله از ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که روز سه‌شنبه از مسیر سالنگ گذشته است.
خوش وقتانه، ما امروز از راه سالنگ عبور داشتیم. در مدت چند وقتی که راه بند بود، امروز خوش وقتانه راه باز شد. باز هم متاسفانه امیرا مشکلات خود داشت. امیدوار هستیم راه را به شکل اساسی خود بازسازی شود و ما مسافران کلاس سخت را روبرو نشد.
بسیاری از شهروندان میگویند که اگرچه طالبان ادعا کردند که این شاهراه را به طور کامل بازسازی خواهند کرد، اما بازسازی مورد انتظار تکمیل نشده و بخش‌های بزرگ از این شاهراه در وضعیت نامساعد قرار دارد و همچنان خطرات را برای مسافران به همراه دارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تایید کرد که اسماعیل هنیه، رهبر گروه فلسطینی حماس، در حمله هدفمند اردوی اسرائیل در تهران کشته شد. این اولین بار است که اسرائیل مسئولیت قتل هنیه را میپذیرد. کاتس همچنین به سایر گروه‌های طرفدار ایران در شرق میانه هشدار داد که آنها نیز با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته برای اولین بار تاکید کرد که اسماعیل هنیه رهبر سابق گروه فلسطینی حماس در حمله هدفمند اردوی اسرائیل کشته شده است. آقای کاتس روز گذشته در بیانیه گفت که شورشیان حوثی یمن و سایر اعضای ائتلاف گروه‌های مسلح در منطقه که به گفته او تحت حمایت ایران قرار دارند نیز به سرنوشت هنیه دچار خواهند شد. وی همچنان تاکید کرد که شماری از رهبران حماس و حزب الله نیز توسط اسرائیل کشته شدند. اسرائیل در سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه کمک کرده و سیستم دفاعی هوایی ایران را نابود کرده است. گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، در 7 اکتبر سال 2023 در حمله گسترده به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را به گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده را در نوار غزه که گروه حماس آن را در تصرف دارد آغاز کرد و در این میان رهبران حماس و حزب الله لبنان را هدف قرار داد. اسماعیل هنیه در ماه جولای سال جاری بر اثر انفجار در محل بود و باشش در تهران کشته شد. اگرچه باور عموم بر دست داشتن اسرائیل در کشتن هنیه بود، اما سخنان دیروز کاتس اولین اظهارات یک مقام اسرائیلی در خصوص کشته شدن هنیه است. وزیر دفاع اسرائیل افزوده که آنها همچنین به تأسیسات استراتژیک شورشیان حوثی حمله کرده و رهبران آنها را خواهند کشت. وی علاوه بر هنیه، اسامی یحیی سنوار و حسن نصرالله رهبران گروه‌های حماس و حزب الله را که در غزه و لبنان کشته شدند را ذکر کرد و هشدار داد که اسرائیل در صنعا پایتخت یمن و شهر بندری حدیده اقدامات مشابه خواهد کرد. از زمان آغاز جنگ غزه، گروه حوثی طرفدار ایران به همکاری گروه حزب الله لبنان با ده‌ها راکت و طیاره‌های بی‌سرنشین به اسرائیل حمله کرده است. در یک از تازه‌ترین موارد، شنبه گذشته حوثی‌ها به تل آویو با تخت اسرائیل حمله راکتی کردند که در نتیجه حداقل 16 اسرائیلی مجروح شدند.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که از هر 3 خانواده یک خانواده در افغانستان تحت تاثیر بحران مصرف مواد مخدر قرار دارد. این سازمان روز گذشته گفته که دهها جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان عامل اصلی افزایش اعتیاد به مواد مخدر است و تلاش های آنها برای درمان و ادغام مجدد افراد معتاد به جامعه جریان دارد. شمار از افراد معتاد به مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در تلاش نجات از اعتیادند، اما عوامل عمده گرفتاریشان به اعتیاد را فقر و بیکاری عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید که پس از سالها درگیری و بی‌ثباتی در افغانستان، از هر 3 خانواده یک خانواده با مسئله مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم می کند. WHO روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که این بحران همچنان موجب بروز چالش های گسترده در بخش سلامت روانی از جمله استراب، افسردگی و اختلال استرس شده است. در ادامه آمده که در پاسخ به آن، سازمان جهانی صحت یا WHO و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC حمایت از بهبود و اقدامات درمانی را برای افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد به منظور ادغام مجدد آنها با خانواده و جوامع را اندازی کردند. گزارش افزوده که نماینده های WHO و UNODC دو روز قبل با روزا اوتون بایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از مرکز درمان و بازپروری مواد مخدر زنان و کودکان در کابل که از سوی اتحادیه اروپا تمویل مالی می شود دیدن کردند. گفته شده که در این مرکز در سال 2024 میلادی حدود 640 زن و کودک معتاد را تحت درمان قرار دادند که 602 نفر را پس از درمان مرخص کردند و برای 900 تن دیگر پیگیری های پس از درمان انجام داده است. این در حالی است که شماره از افراد معتاد به مواد مخدر در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در تلاش نجات از اعتیادند، اما عوامل عمده گرفتاریشان به اعتیاد را فقر و بیکاری بیان میکنند. امان باشنده ولایت ننگرهار، جوان 26 ساله‌ای که میگوید نزدیک به 10 سال می شود از مواد مخدر استفاده می کند.
والا بس دیگه غربت بود، بیوسی بود و هیتو بود که دیگه محبت بود. زندگی خود دینمی روان کردیم، دیگه اینمی بود که دیگه غمه ما را غلط می کرد و عمر ما را هم دیگه اینمی تو زد تباه برباد کرد. بیا انشالله خدا مهربان است، یک روز خدا مهربان خواه شد و از این همی چیزا خدا ما را خلاص خواه کرد.
نوررحمان هدایتی که بیش از 19 سال معتاد به مواد مخدر بود و پس از ترک آن حالا به عنوان مشاور در بخش تداوی معتادین در یکی از مراکز تداوی معتادین در حوزه غرب فعالیت دارد، در صحبت به رادیو آزادی از افزایش رو آوردن جوانان و نوجوانان به علت بیکاری به اعتیاد سخن میگوید.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است که یا رجوع فعلا به مواد مخدر میکنن. کسایی هم که در رجوع کده به مواد مخدر، رایلشی است که از مواد مخدر یا بیاین بیرون.
این در حال است که حکومت طالبان همواره از تلاش‌ها برای درمان معتادان و فعال ساختن مراکز تداوی معتادان به مواد مخدر سخن زده است. 1.5 سال قبل اما سازمان ملل متحد در چارچوب استراتژی این سازمان که از سال 2023 تا سال 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده گفته که با وجود نشر گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در این کشور در حال افزایش است. در ادامه آمده از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30,000 تن به امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند.